می شود برخاست، می شود از چارچوب کوچکی یک میز بیرون شد. می شود دل را فراهم کرد، می شود روشن‌تر از اینجا و اکنون شد. جای من خالی است، جای من در عشق، جای من در لحظه های بی‌دریغ اولین دیدار، جای من در شوق تابستانیان چشم، جای من در طعم لبخندی که از دریا سخن می گفت، جای من در گرمی دستی که با خورشید نسبت داشت. جای من خالی است، من کجا گم کردم آهنگ باران رو؟ من کجا از مهربانی چشم پوشیدم؟ می شود برگشت، می شود برگشت و در خود جستجویی داشت، می شود برگشت،
می شود برگشت.
دفتری را می شود پر کرد از آینه و خورشید، در کتابی می شود روییدن خود را تماشا کرد، تماشا کرد.
خدایا، خدایا کمک کن بیاموزم که لحظه لحظه به یاد تو باشم، چه در تلخی، چه شیرینی، چه سختی، چه آسانی، همه لحظه ها با نام و یاد تو عاشقان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به شهر باران خوش آمدید.
دنیای تنهایی ما قبل از تو نمیخواد، روزای قبل از تو برای من غریب است. من تازه فهمیدم که تو دنیام چی نیست، من با تو فهمیدم که تو دنیام چی هست. احساس تو هر ثانیه همراه من، هر جا که بی تو رفتم از دنیا بریدم، تو هر مسیری که کنار من تو بودی تا آخرش رفتم نارامش رسیدم. بعد از تو من هر ثانیه تو گریه هم قرقم، این شهر بی تو تا همیشه شهر بارونه، وقتی که نیستی چی بیاست دنیا نمی فهمم، وقتی نباشی چی زیاد دنیا نمی Thank you.
عرض سلام، احترام و ادب دارم خدمت شما خانم ها و آقایان، بینندگان رمضانی نازنین، خاص و خالص شبکه یک سیما، شبکه هر ایرانی. خیلی خیلی خوشحال هستم که امروز هم توفیق اینو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم با 25مین برنامه شهر باران در 25مین روز از ماه مبارک رمضان. دیگه این روزهای آخره دیگه به سرعت داره میگذره و عرض کردم دیروز باعث ناراحتی از طرفی هم خوشحالیم که داریم به عید فطر نزدیک میشیم. حالا هوای خاصی هست دیگه. به هر حال از خدمتتون که امروز هم در خدمت شما هستیم با میهمانان بسیار جذاب و دوست داشتنی که یک به یک دعوت میکنیم که به جمع ما اضافه بشن. یه نکته رو اول برنامه خدمتتون عرض بکنم، راستی در مورد تیتراژهای برنامه شهر باران هست. شبکه این نسیم این مسابقه گذاشتن، ظاهرا که تیتراژها رو دارن دیگه به هر حال نظرسنجی میکنن. تیتراژهایی که در ماه مبارک رمضان هم از سریال و برنامه‌های در واقع ترکیبی رو نظرسنجی دارن میکنن. دو تا از تیتراژهای برنامه شهر باران در بین این نظرسنجی هستش. تیتراژ اول شهاب رمضان که همین چند لحظه پیش شنیدید، یکی هم تیتراژ دوم برنامه شهر باران هستش که بهروز صفاریان عزیز زحمت کشیدن که من همیشه صحبت میکنم برنامه کش پیدا میکنم تا وسطش ما داریم صحبت میکنیم، که قول میدم امروز سعی بکنیم دیگه دم تیتراژ به اسمان برسونیم برنامه رو که شما گوش بکنین کامل برنامه رو، تیتراژ رو. دو تا تیتراژ ما شد، شهاب رمضان و بهروز صفاریان در نظرسنجی شبکه نسیم هست، برنامه دوباره گوش کن هست. اگر اشتباه نگم شما رو پیامک شما بچه‌ها به من بگین 30055 هست، ظاهرا 30055 هست. بله دوستانی که میخوان علاقه‌مند هستن تیتراژ برتر ماه مبارک رمضان امسال رو انتخاب بکنن میتونن به این سامانه مراجعه بکنن. خدمت شما یه نکته دیگه بگم، واقعا گل کاشتید، درود بر ملت بزرگ ایران. حتما در اخبار و تصاویر و عکس‌ها دیدین که چه اتفاقی افتاد. امروز راهپیمایی روز قدس بودش، تعداد بیشماری از مردم مسلمان ایران با زبان روزه در گرمای شدید تیرما در خیابان‌ها بودن و حضور به هم رسوندن و فریاد کشیدن، مظلومیت مردم فلسطین و اتحاد مسلمان‌ها رو فریاد کشیدن. درود بر شما ملت عزیز باشه. دعایی که دیروز کردم و امروز هم میکنم انشالله به زودی همین نماز عید فطر رو انشالله در مسجد الاقصا به اتفاق خواهیم خوند. بله عزیزان بیننده، نماز روزهاتون قبول باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه شهر باران. همونطور که وعده دادم در بخش اول میهمانان بسیار عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای سید مرتضی فاطمی عزیز و خانواده محترمشون میهمان امروز ما هستن. آقای فاطمی سلام، روزتون بخیر باشه، نماز روزتون قبول.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای کریمی عزیز، خوش کلام و مهربان و خدمت تمامی بینندگان مهربان کشور بزرگمون، کشور مسلمان ایران.
درود بر شما باشه. حاج خانم شما اگه سلامی دارین با مردم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان محترم و خدمت عوامل برنامه. انشالله که طاعات و عبادتشون قبول باشه در این ماه مبارک.
درود بر شما، خیلی خوش اومدید. مهدی سادات بزرگتره یا آقا مهدی یا آقا ابوالفضل؟ بگی مهدی یا ابوالفضل اول؟ مهدی بگیم به شما. خیلی خوب، کدوم بزرگتر هستین شما؟ شما بزرگتر. از شما اول سلام بکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و آرزوی قبولی روز نمازهای همه رو دارم.
درود بر شما. شما چند سالتونه؟
20 سالم است.
20 سال. بسیار خوب. آقا مهدی؟
به نام خدا، من سید ابوالفضل فاطمی کلاس ششم هم، البته میخوام برم کلاس هفتم.
طبیعتا باید بری کلاس هفتم دیگه، بعد از ششم دیگه، درسته؟
بله.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. آخر خوش اومدید آقای فاطمی عزیز. آقای فاطمی والا یه جورایی نماد اراده و توکل و همه اینا هستم.
نظر خدایی
به خاطر همین اصلا دیگه نمیتونم بگم مثلا روشندل، بگم روشندل خوبه دیگه، مناسبه ها.
نابینا بگید من راحت
هم. نابینا بسیار خوب. ایشون نابینا هستن اما کارهایی که میکنن از ما بیناها فکر میکنم بیشتر کار کردن تو زندگیشون. آقای فاطمی عزیز برین، 7-8 سالگی شما موافقی؟
هر چی شما بگید ما موافقی.
خواهش میکنم 7-8 سالگی شما برگردیم ببینیم شما چه میکردیم.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی بینندگان عزیز و دوستان عزیزم و شما عوامل محترم برنامه و خسته نباشید تو این ماه رمضان با این سختی. من تا سن 8 سالگی بینا بودم و خب طبیعتاً اون موقع هم بازی های کودکانه و کلاس اول درس و مشق و توی امتحان آخرینم امتحانم دیکته بود که نابینا شدم به طور ناگهانی و مطلق.
چی جوری شد آیه فاطمی؟ چی؟
سر کلاس داشتم امتحان میدادم. البته اینها رو
یعنی صبح شما بینا رفتی
بله،
سر جلسه
بله،
امتحان
بله،
داشتین
بله،
امتحان میدادین بله، بعد چی شد؟
بعد هیچ سر کلاس.
با جزئیات اگه میشه تعریف کنید.
جزئیات حالا اگه دوست داشتید من دارم مینویسم همه اینا رو کردیم. به شکل یک کتاب مدونی دارم مینویسم به توصیه یکی از دوستان وای مهندس حاجی خانی که از خیرین بزرگه. ایشون به من توصیه کرد که آقا اینو فایده نداره. خیلی غیر مستقیم گفت آقا اگه روزی رفتی مردی خب میخوای چیکار کنی؟ اینا رو بنویس. من هم این رو دارم مینویسم هم اومدم کارهای فنیم رو به شکل فیلم برداری درست کردم. تعمیراتی که انجام میدم و بعد الان تو بخش دیگه میگم. من خیلی بینا و خوب رفتم سر کلاس. امتحان شروع شد.
امتحان چی داشتی؟
امتحان دیکته و حدود تمام برگه رو نوشته بودم. یه چند خطی چند سطری مونده بود که یهو دیدم تخت سیاه کج شد. خانم معلم دارم کج میبینم، زمین زیر پام داره کج میشه و یهو تاریکی مطلق و تا الان تمام.
خب بعد چی شد؟ همون صبح تعریف کنید. چشاتون سیاهی رفتش، بعد چیکار کردین؟ به معلم گفتین من این اتفاق برام افتاده؟ چی شد دقیقاً؟
اصلا باور نمی‌کردن. من اولا دانش‌آموز حالا دیگه تعریف نباشه زرنگی بودم، یعنی خیلی درسم خوب بود. حالا دوستانم که صدا میشنوه آقای فرزاد اینا با هم همکلاس بودیم و باورشون نمیشد که من اینجوری دارم احساس میکردم، اینجوری تقریبا دارم دیگه کلک میزنم میخوام ننویسم.
ولی
چون برگه رو معلم اومد دید، مثلا برگه رو من تقریبا 4/5 بیشتر نوشته بودم یادم نمیره، بعد یهو دیدم که دیگه تخت سیاه رو کج میبینم همه رو این شکلی، یعنی به شکل.
بعد واکنش اونا چی بودش؟ معلم
اصلا باور نمی‌کردن.
بعد چیکار کردن؟ زنگ زدن خانواده مثلا بیان؟
زنگی نبود دیگه. شما فکر کنید شما من متولد 1345 ام.
45.
مثلا 52 اونجوری نبود که خونه توش.
نه مثال میزنم، میگم که اطلاع دادن
مدیر یه نفر فرستاد دنبال مادرم اومد و لحظه مادرم اومد.
شما کجا بودین؟
من یه شهر گرگان بودم.
متولد
خان ببن گرگان هستم و تو شهر گرگان بودم. و مدرسه اون موقع میگفتن ملی. پدر من مدرسه ملی بود داشته بود مثل غیر انتفاعی الان.
بله
نور دانش درس میخوند.
بعد تماس که حالا
برای اصلا آوردن مادرمو
آوردن
مادر اومده بود گریه داری که نه اصلا دکتر نمادم که میگه بنویس تو رو خدا. یهو بعد از چند دقیقه دیدم یکی دستم گرفته و میگه بنویس تو رو خدا. گریه میکرد. برادر کوچیکم داشتم، برادر سومم محمد، بعد سوم بچه رو موقع داشتیم، خواهرام هنوز نبودن. بعد دیدم اینم دست پا میدورید و اصلا مونده بودم، دستم گرفته بودم میذاشتم رو خط و بنویس، اصرار میکردن نمیشه، نمیدیدم اصلا، من هیچ چی نمیدیدم.
خب بعد چی شد؟ دکتر مراجعه کردین؟
پدرم توی اون موقع حدود 4 سالی دوران خیلی انزوای شدیدی من داشتم، خیلی شدید، یعنی اصلا گوشه‌گیر شدم. شما فکر کنید کسی که میبینه من خیلی راحت همه جا میتونه بره، دیگه دستشویی هم نمیتونستم برم.
نه میخوام ببینم شما دکتر مراجعه کردید، چی علتش چی بوده؟
اصلا تشخیص نتونستم بدم. من دکترای خیلی حاضر،
یه چیزی به هر حال بوده دیگه.
نه بعضی جا ببینید آخه من پیش بینی شده بود توی دوران کودکی. که مثلا یه 4 سالگی مشکل برای چشمم پیش اومده بود، رفتم دکتر، گفته بود که یه مریضی پیش اومده این برای، حالا من که متوجه نبودم و نمیدونم چی بود مریضی شبکی.
شما توی ته این سالا پیگیری نکردین ببینید چه
پیگیری...
مریضی بود؟
نه دیگه، ببینید قدیمی ها یه جوری بودن که میگفتن خودش خوب میشه، خدا دکترها بیخود میگن فلان از این حرفا. پروفسور لشکری ما دکتر معالجم بود، خدا پدرش بود، اگه زنده هم از خدا بیاموزه، خدا را خیلی زنده نگرش داره و بله حفظش کنه خدا برای من.
بله.
ایشون اصرار داشت که یک چشم من تخلیه کنه و عمل کنه.
این تو دوران
4 سالگی مثلا 4 سالگی بوده. آه. بعد گفتن نه چی نیست، وقتی چیزی نیست برای چشم بچه‌مون رو در بیاریم فلان. گفت آقا اگه این کارو نکنه به طور ناگهانی.
آها شما آمادگیش سا... داشتین؟
من نه، من که اصلا نمیدونستم.
نه خانواده؟
نه اونا هم باور نداشتن. وقتی چشم داشت کامل میدید، همه چی مرتب بود، هیچی باور نمیکرد که یهو به شکل ناگهانی بدونی که ضربه چیزی بخوره این شکلی پیش بیاد. بعد هم دیگه هرچی دکتر پدرم برد و بالا و پایین زدن، نشد که نشد.
بسیار خب، بعد چند وقت دیگه ناامید شدین شما که دیگه نمیشه؟
من از همون روز اول، لحظه اول تا چندین مثلا ماه که باور نمیکردم که وارد دنیای دیگه شدم. ولی یه مدت که گذشت دیگه دیدم احساس خفگی بودای کردیم، احساس خفقان، خفگی خیلی شدید اون احساس بود.
یعنی همه چیو سیاه میدیدیم؟
اصلا نمیدیدم، تاریک، خلقم تنگ، فقط تاغباز میخوابیدم، هی دستم اینجوری میگرفتم، احساس میکردم چیزی میجوری چشم میگرفتم که بگیرمش اینو. مادرم خیلی رنج میکشید، میگفت که دستت اینجور نکن، من دلم خون میشه. بعد واقعا اون موقع خیلی عذاب کشیدم پدر و مادرم.
درسته. خب بعد چه اتفاقی افتاد شما؟
من دیگه رفتم تو دوران انزوای خودم، یعنی به شدت یه گوشه خونه گرفتار، کسی که فکر کنید بالا جست و خیز فراوان داشت، یهو دیگه منزوی شد و گوشه خونه. خدا رحمت کنه رفیقانتونه، خدا پدرم بیامرزه، خیلی زحمت کشید که منو بتونه
برگردونم به زندگی.
برگردونه، نمیتونست.
و چجوری برگشتیم به زندگی؟
من خیلی علاقه داشتم درس بخونم و بعد از اینکه پدرم خیلی این برونور زد، تهران این برونور رفت، من خیلی خلاصه میگم بعد این رد چیم
خواهیش من.
و دیگه اصلا نامید شد، چندین کار برام انجام داد. یکی دوران انزوا بود که من شروع کرد به دکتر و پزشک و حرم و زیارت و نمیدونم
نظر و نیاز و
بله به همه کار، دعا نمیست و رمال همه کار کرد. بعد موفق وقتی نشد تقریبا نامید شد، یه شیبه عجیبی برای خودش. پدرم آدم بیسوادی بود اما به نظر من یک استادی بود. 8 بچه بودیم الحمدلله همه خیلی خوب. بعد این آدم اومد با نقشه‌ای که تو سر خودش داشت منو شروع کرد با خودش بردن.
کجا؟
ماشین کمپرسی داشت همیشه کار میکرد، شروع کرد منو با خودش
همراه خودش
همیشه میبرد که گوشه خونه منزوی نباشم. با دوستانش رالنده ها اینا دوست رفیق میشدم، یه مقدار از اون عالم اومدم بیرون. همون جا بود که با بررسی خیلی از قسمت‌های ماشین رو بیکاری هی به کارهای فنی علاقه‌مند شدم، ناخواسته بدون که بدونم روم کارهای رانندگی.
شما این یه نتیجه درونی گرفتین یا اینکه نه به این شرایط عادت کردین؟
خودم حقیقتش نمیدونم، اصلا نتیجه که نیست، اینه که بگم استدلال کردم نتیجه گرفتم به هیچ وجه.
تو سن 19 سالگی که
نه اصلا 8 سالگی شما حساب کنید دیگه. من اون موقع پدرم البته به توانمند کردن افراد خیلی علاقه داشت. من رو مثلا تو 8 سالگی اون موقع می‌دیدم رانندگی بهم یاد داده بود. بعد حتی برادر کوچیک من، سمون برادرم محمدمون، 7 سالگی رانندگی میکرد. اینقدر اعتقادش این بود که همه کس باید هر چیز بلد باشه.
بسیار خب آقای فاطمی، همینجا نگه داریم داستان رو، ببینیم تصاویر رو ببینیم.
کلیم همه رو نوشتم.
بله بله، حالا میرسیم بهش، ببینیم تصاویر رو ببینیم برمیگردیم.
آنطوری که برایم میگوید در سال 1357
پس از گذشت 4 سال از نابینایی اش مجدداً تحصیلاتش را از ابتدا از سر گرفت و به اجبار به خاطر جبران عقب افتادگی های تحصیلی اش هر سال 2 کلاس خوانده تا سرانجام به سعی و کوشش بسیار در سال 1365 موفق به اخذ دیپلم انسانی گردید و توانسته با رتبه 80 کشوری به دانشگاه دولتی شیراز که از کودکی آرزوی تحصیل در آنجا را داشت راه یابد و در رشته حقوق تحصیلات عالیه‌اش را با وجود نابینایی با مشکلات و مشقات بسیار ادامه داده و پس از فارغ تحصیلی از آن دانشگاه به دلیل علاقه‌اش به آموختن به دیگر نابینایان مشغول به تدریس در آموزش و پرورش شود. او میگوید من از کودکی دوست داشتم در تئاتر یا فیلم بازی نمایم که سرانجام با تلاش بسیار و کمک خدا به این آرزویم رسیدم و توانستم در فیلم‌های رنگ خدا کاری از مجید مجیدی در نقش استاد کار نجار و در فیلم بید مجنون در نقش معلم دوست یوسف نقش آفرین نمایم.
هر چوبی برای یک کاری مناسبه. کی اونجاست؟
او اکنون سخت از 1 سال پیش مشغول گردآوری و نوشتن زندگی نامی خود به شکل رمان طولانی به نام دست‌ها هم می‌بینند می باشد. همچنین او در گذشته در رشته کشتی نابینایان نیز بسیار موفق بود.
بله، تصاویر کاملا گویا بودش از زندگی جناب آقای فاطمی عزیز. خواهش میکنم. تصاویری هم که دیدین دیگه، ایشون بازیگر فیلم رنگ خدا هم هستن، هم در زمینه بازیگری هم فعالن. فیلم بید مجنون هم ایشون بازی کرده بودن به کارگردانی آقای مجید مجیدی. ایشون سازنده سنتور هستن، ماشین تعمیر میکنن، حالا داستان ها دارن آقای فاطمی. خواهش میکنم آقا توضیح بفرمایید این داستان کتاب شما چی هستش؟
والا من بعد از اون دوران انزوا شروع کردم درس خوندن، دیدم خیلی عقبم، یعنی حسادت میکردم به بچه‌ها، ناراحت بودم گوشه خونه. به پدرم گفتم، پدرم خیلی این در اون درزد یک مدرسه نابینایی تو گرگان درست کنه. یک مدرسه بالاخره پیدا شد استثنایی و قرار شد که من اونجا درس بخونم. این بنده خدا میرفت یک نفری رو از علی‌آباد گرگان میگرفت میآورد پدرم با اینجا با من که دوتا بشیم.
بله.
و اونجا شروع کردم درس خوندن. خدا بیامرزه باز پدر معلم، من میگم معلم خوب، خودم به خاطر همین معلم شده.
بله.
واقعا سرنوشت افراد رو تغییر میده. من از همکارای خودم معلمین دوست دارم که با شاگردهای خودشون کاری بکنن که امید ببخشن به مردم. این معلم من گفت که تو عقب افتادی و میتونی که درس خوب بخونی. خانم اشرفی اسمش بود.
بله.
و من شروع کردم جهشی خوندن، یعنی هر سال 2 کلاس میخوندم
دیگه. اصلا داستان نابینایی رو شما فراموش کرده بودین؟
عادت کردم. عادت کردم. ببینید، یعنی گوشام اونقدر تیز و حساس شد که تقریبا میشه گفت که همه چیز رو در رو انعکاس صدا متوجه میشد. الانم همونه.
درست. خب بعد ادامه درس.
بله دیگه، شروع کردم مثلا اول دومو خوندن. سال 57 رفتم مدرسه. اول دومو تو همون بهبوه انقلاب، اول دوم ابتدایی رو برای بار دوم شروع کردم. اول باز خوندن، سوم و چهارم باز با هم خوندن، اومدم تهران تو مدرسه شهید محبی. خب دیگه شد سال 59-60، جنگ و مشکلات سخت جنگ و مشکلات خاص خودش تو اونجا محیط
شوان. مدرسه شهید محبی برای نابینایان هستش؟
بله، یک مدرسه هست بله. در تهران به نام مدرسه نابینایان شهید محبی.
بله.
و که مدیریت شمای لواسانی، ایشون هم نابیناست.
درست.
الان داره بر عهده داره. من قبلا اینجا هم درس خوندم و هم درس میدادم 12-13 سال. بعد اینجا شروع کردم درس خوندن و خیلی سخت بود برام که دوری از خانواده.
ولی تنهایی اومده بودین شما؟
دیگه محیط شبانروزی بود.
آها.
پدرم اومد بودش. دیگه بهش گریه‌زاری خیلی می‌کرد، گفتم نه دیگه، من تصمیم خودم رو گرفتم باید درس بخونم. باز اول و دوم راهنمایی رو با هم خوندم، سوم راهنمایی که مقطع میشد نمیشد، اول دوم دبیرستان باز با هم خوندم جهشی و دیگه سال 66 رفتم دانشگاه با رتبه 80. من دنبال اول شدن بودم. ولی نشد دیگه، شدیم 80.
80 شدیم.
80.
80. شما مدرک لیسانستون تو چه رشته‌ای گرفتین؟
من اولین انتخابم عشقم این بود که حقوق دانشگاه شیراز بخونم. یعنی به یکی از دوستان میگفتم
عشقتون رسیدین؟
آره. من تو زندگی ما کریمی به هر چی خواستم به یاری خداوند رسیدم.
خدا رسید. چه انگیزه ای واقعا باعث شدش که شما به این خواسته برسید؟ مثلا شما در دوران کودکی خب این بحثو فراموش کرده بودین، میگفتین علاقه من به درس بودم، اومدم درسامو ادامه بدم. بعد دیگه بیشتر از این که از مثلا شما گرگان اومدین تهران در خوابگاه بودین که درس بخونید، چه انگیزه ای باعث میشد؟
فقط عشق به این که به اوج برسم. به اوج. پدرم یه چیز بهم یاد داده بود، هنوز تو گوشم میگم به بچه‌ام یاد دادم. آه دنبال به ملتم واقعا. من حالا من که کوچیک‌تر از این
هستم،
ولی آدم اگر عاشق یک چیزی باشه بهش میرسه. خواستن توانستنه. من یادم اولین سنتوری که درست کردم به پدرم نشون دادم، خیلی عاشق کارهای من بود. واقعا نمیتونم راجبش صحبت کنم. بعد گفت که آدم باید عاشق کاری باشه. خواستم قیمت بذارم روش، قبول نکرد. گفت که اگر رو کاری بتونی قیمت بذاری اون کار نمیارزه. کار باید اینقدر اوج داشته باشه که قیمتش رو خودش برای خودش تعیین کنه. قیمت نتونی براش تعیین کنی.
آفرین.
اونو شکست، پولش به من داد، گفت دیگه اگه قرار سنتوری درست کنی که قیمت داشته باشه به درد نمیخوره. باید بگیم مثل این نیست. هنوز به اون نرسیدم. هنوز به اون اوجی که میخوام نرسیدم. که کار سنتورم اونطوری باشه که نمونه نداشته باشه.
همین الان آقای فاطمی تصاویر داشت پخش میشه، خودتون میشیدین دیگه، بچه های ما اینجا داشتن تصاویر رو نگاه میکردن، گفتن چجوری شما نجاری میکنی، چجوری ساز میسازین شما؟
من از 14-15 سالگی نجاری میکنم، با تمام دستگاه دارم کار میکنم. الان شاید 30 ساله دارم کار انجام میدم. عشق، علاقه. من احساس میکنم وقتی با چوب کار میکنم، چوب باش دارم حرف میزنم. من اون موقعی که میدیدم نقاشی خیلی علاقه داشتم، الان با این کار عشق خودم رو چوب پیاده میکنم، علاقه خودم رو چوب پیاده میکنم.
دقیقا همون کاری که تو فیلم رنگ خدا انجام میدادین شما.
بله، من اونجا عشقم، یعنی میخواستم عشقم رو به اون بچه بیاموزم. اون سناریو داشت اینو میگفت که تو اگر نابینا شدی پسر جان میتونی به وسیله چوب خودت رو تخلیه کنی. دو چیز به نظر من منو تخلیه میکنه، یکی نوشتن، یکی چوب.
درست.
عاشق کار چوبم.
خیلی عالی. این سکانس طلایی داره فیلم رنگ خدا که شما نشستین با شخصیت محمد دارین صحبت میکنین و محمد اونجا گریه میکنه، میگه هیچ کی منو دوست نداره.
آره،
که اونجا من مطمئنم بیننده همه بغضشون ترکیده.
بله.
بابت دیدن اون
سکانس.
این داستان چی؟
خودم هم خیلی ترکیدم، یعنی اون لحظه که از اون کار
برای خودتون اتفاق افتاده که یه جایی برسیم به این ببینیم که آقا خدا منو دوست نداره.
آره، من تو زندگیم وقتی که احساس بهم دست داد، من وقتی دیدم پدرم میزه منو میذاره رو پشتش، هیچ چی نمیدونه این رازای منو. خیلی سخت گفتارش. آره برای من رسیده این مراحل. من یاد پدرم میفتم. من امیدوارم که همه خانواده ها بتونن برای پدر و مادرها برای بچه هاشون خیلی بزرگ باشن.
درست. آقای فاطمی شما یه استراحتی بکنید ببینم آقا مهدی و مهشید خانوم بچه های خوبی هستین برای پدر؟
بله.
شما کمکش میکنید یا ایشون شما رو کمک میکنه؟
هم بابا هم ما.
چجوری مثلا؟
ما درس میخونیم تا بابا کمک کنیم.
این که مثلا بابا نابینا هستش، تا حالا با خودتون فکر کردین که مثلا خب این نابینا بودن پدر ممکنه یه بسری برای محدودیت ها داشته باشه، این مقدار آزارتون نمیده شما رو؟
نه،
خدایی بگین،
ولی ما مثلا اصلا شاید میشه سالها طول بکشه تا مثلا دوباره یهو به خودمون بگیم پدرمون نابیناه. بلکه پدرمون خیلی طبیعی رفتار میکنه، یعنی هیچ کم کاسی برای ما تو زندگیمون نذاشته.
آره انصافا منم الان داره صحبت میکنه آقای فاطمی، اینجا من خودم کم آوردم. ماشاءالله هزار ماشاءالله یادم میده ایشون نابیناست.
پدرم همچین قشنگ تو خونه آشپزی میکنن، همه کار میکنن.
جدی بذار من از آش خانم بپرسم.
علاقه دارم، یعنی
آش خانم کمک میکنن آقای فاطمی تو خونه؟
فرصت داشته باشن حتما. بله خیلی موفق آشپزی میکنن ایشون.
جدی چی میپرسن؟ مثلا چی دستپختشون به چه صورته؟
دیگه دستپخش خیلی عالیه، من خودم کم میارم. من
جدی میگی؟
بله. من
آقایون پشت دوربین یاد بگیرن.
من خیلی کارا رو آشپزی نه از خودشون یاد گرفتم. بعضی غذاها رو اصلا من تجربه نکردم، من از ایشون یاد گرفتم. خب تجربه خیلی خوبیه، به نظر من خیلی مفید بود.
درسته. آقا اینجا نگهش دارین، الان واجب شد که ما یک تشویق جانانه بکنیم، چون درس بزرگی بود برای این دوستانی که الان پشت دوربین هستن، تو خونه کار نمی‌کنن. و آره، یک دست جانانه بزنید برای آقای فاطمی عزیز. ماشاءالله. بله می‌فرمایید. کارهای خونه به غیر آشپزی اینا هم کمک می‌کنن؟
کارهای دیگه بله. خب به هر حال مثلا وقتی حتی تو اسباب کشی و موارد دیگه، خب بسته‌بندی وسایل ایشون انجام میدن، چون بالاخره واردترن، تو چیدمان وسایل چرا کمک میکنن. نه خب خیلی جنبه‌های دیگه هست، منتها خب ریز اینا رو، ریز مسائل خب نمیشه مثلا خیلی، حتی خب بالاخره بچه‌ها خب وقت خودشون جمع کنن، کارهای دیگه انجام بدن، اصلا کلا یه کمک‌کار خیلی
ایشون بیشتر به شما کمک میکنن.
بله اصلا ایشون، من اصلا نیومدم که به ایشون کمک کنم، یعنی کمک من در قبال کاری که ایشون میکنه اصلا صفره.
درود بر شما، اینقدر قدردان هستی.
یعنی اینقدر که من میدونم الان خودم همیشه دنبال یک پشتوانه خیلی قوی برای زندگی بودم. خب این پشتوانه رو الان دست میبینم وجود داره، یعنی همونطوری که خودم میخواستم.
خدا رو شد. آیه فاطمی عزیز،
اون سکانس رو بگم براتون.
آره اون سکانس رو یه توضیح بدین شما.
یکم حالم سر جا بود.
خب خدا رو شد.
وقتی که من نابینا شدم اومدم مدرسه شهید محبی و ارزم اون موقع اسم دیگه داشت و یه معلمی بود خانم صالحی و بسیار با محبت و دوست داشتنی، من دلم نیومد بود در ساعت مدرسم باز کنم، پدرم دلش نمیومد ساعت مدرسم باز کنه.
درست.
اومد گفت که اسم چیه؟ اسمم گفتم مرتضی. بعد گفت که میشه بهم بگی ساعت چنده؟ اون بینا بود، ساعت چنده؟ اونجوری میخواست بینایی منو چیز کنه، بسنجه. دستم آوردم بالا، گفتم نمیدونم. گفت که مگه ساعت خودت نیست؟ گفتم نه. گفت که چرا پس این دستت گرفتی؟ گفتم هیچی، موندم. بعد بغضم ترکید، گفتم که من خیلی ناراحتم، هیچی که منو دوست نداره، واقعا دوست ندارم که اینجا وایستم، واقعا دوست نداشتم اونجا وایستم و من میخوام برم خونمون، من خیلی دلم تنگ میشه برای خونه، چون از آغوش خانواده جدا شده بودم دیگه تو سن 10-11 سالگی اینا. بعد اون گفت نه اینجوری نیست، تو رو خدا دوست داره، همه چیز هست. این شبیه
دقیقا همون دیالوگایی که تو فیلم رنگ خدا بود دیگه، درسته؟
حالا نمیدونم ایشون شاید شبیه بود،
شما با هم تعامل میکردید که قاعدتا با آقای مجیدی دیگه.
خب نه ایشون اصلا انگیزه دیگه داشت از ساخت این فیلم، شاید این نبود، نمیدونم، اون میخواست بچه محروم رو نشون بده، یه شکلی بود.
بله بله.
ولی خب این زیبا بوده دیگه، اونم درسته. زیبا بود، اینم برای خودش زیبایی خود.
آقای فاطمی خدمت شما، ببخشید صحبت شما رو قطع میکنم، ما داریم به رأس ساعت 8 نزدیک میشیم. بله. به عرض ارادتی به امام هشتم بکنیم.
بله.
من میدونم که دل شما بسیار بسیار پاک و صادق هستش، میخوام از زبان شما در واقع بشنویم چند تا دعا بکنی برای ما، برای مردم، برای هر کی که دوست دارین. 30 ثانیه فرصت دارین.
خدایا، خداوندا، چنان کن عاقبت کار که تو خوشنود و ما، تو خوشنود باشی و ما رستگار. این اولین دعای من. دوم این که
بله،
من اول دعا میکنم که همه سالم و تندرست باشی،
انشالله
مردم
انشالله.
ما از محرومیت دور باشن
انشالله.
و ما درد و رنج هامون کم باشه،
ممنون.
امید در زندگی و در جوانهای ما خیلی زیاد باشه.
ایشالله.
این روزا خیلی دلم تنگه واسه کبوترات، واسه بغضای غروبه مسجد گوهر شد، واسه عطری که همیشه تو حرم میپیچه، واسه حس خوبت ورودی باب الجواد. اینجا آدم ها همه با یه صدا میخندن، پیش تو کم و زیادی نیست، جنگل اینجا آدم و همه شبیه هم راه میرن اینجا آدم و همه شبیه هم دلتنگن خاک ما قدم قدم تلا که نه از تلا بیشتر عشق میونه هر قدم توی این خاک بهی یه حرم امام رضا واسه تفسیر بهشته تو بهشت من چی بگم من نیومدم که از درد بگم درمون چی من واسه سلام اومدم آقا منم ببین من ازت هرچی تو این دنیا بخوام کم خواستم آقا اون دنیا حواست به منم
بله انشالله همه به آرزوهاشون به حاجتهاشون انشالله برسن انشالله. خب آقای فاطمی عزیز دو سه دقیقه فرصت داریم من میخوام یه اشاره به اون کتاب بکنیم حالا من دیدم که دست مهشید خانم دادین کتابو اگه امکانش هست
من یه چیز قبلش
بگم یه توضیح بفرمایید بله.
خیلی سریع
خواهش
من. من عشقم این بود که وکیل بشم عاشق این بودم که وکیل بشم برایش حقوق خوندم برای همین بعد دیدم هم نوعهای من بیشتر نیازه الان من مدرسه امید نابینایان مشهد بله. دارم تدریس میکنم بعدا دیدم که هم نوعهای من بیشتر نیاز به این دارن که من کارهای دیگه بخونم ول کردم یعنی بعد از لیسانس اومدم دبیر شدم و به عشق این که وکلای زیادی تبیل جامعه بدم و خدا رو شکر تا اینجا تونستم و دخترم هم عشقش اینه که راه منو بده.
قرار وکیل بشن مشهد
بله من وقتی دیدم که پدرم اینجوری عاشق وکیل شدن و اینا بودن و میخواستم به جوری زحمتایی که پدرم برای ما میکشن جبران کنم و به مرور هم علاقه من شده بودم به وکالت و تصمیم گرفتم این راهو برم که از این راه شاید بخشی از زحمتاشون رو جبران کنم.
خیلی هم عالی. یه بخشی از آرزوی پدر رو دارین برحال به جا میارین. آقا مهدی چی؟
من دوستم در آینده نقاش بشم.
نقاشی بود.
کلاس نقاشی میره
کلاس نقاشی. بله کاش کاراتو آورده بودی نشون میده اون اشکال نداره. بسیار خوب. آقا اون یه تیکه از حالا کدوم قسمت رو در نظر
گرفتن که اینم سوال کردی؟
خیلی عالیه.
ببینید من یه کتابی دارم گفتم می‌نویسم. دوست دارم اسمش رو بذارم دست ها هم می‌بینند. آفرین. یعنی نه تنها چشم دست ها می‌بیند نه دست ها هم می‌بینند. به توصیه همون مهندس حاجی خانی دوست عزیزمون و دیگران. بعد اون لحظه‌ای که هی سوال کردی دوباره می‌خوام پاسخ همه مردم رو توی سوالا بدم. این کتاب افت داره، خیز داره، بلند شدن داره، زمین خوردن داره، انزوا داره، بدبختی بیچارگی داره، بعد اوج به نظر خودم نمیگم اوج، حالا از نظر شما بینندگان عزیز شاد اوج باشه، ساخت سنتور، تعمیرات ماشین، دستگاه تایپ ماشین پرکیز امریکایی که درست میکنم، تعمیر میکنم. اینا اگر مثلا فراز باشه
قطعاً
یا خوندن درس فلان اینها اینا رو تو این کتاب میخوام بیارم.
بسیار خب اون تیکر اگه بشه بشنوید.
ولی یکی از آرزوها بزرگ همینه بگم تمام.
خواهش میکنم.
الهی که روزی باشه که تو جامعه ما مردمون بیکار نباشن، معتاد نباشه، گرفتار نباشه،
ایشالله.
همه مشغول کار باشن
ایشالله.
پیشرفت اقتصاد مقاومتی واقعا یعنی پیش
به امید خدا به امید خدا ایشالله. مشغول خانم اون تیکه که پدر نابینا شدن اگر زحمت بکشین
تنها چند خطی از امتحان باقی نمانده بود که ناگهان پسرک احساس کرد در یک آن همه چیز جلوی چشمش کج شده. حالا دیگر او خطوط تخت سیاه و حتی خود تخت سیاه و خانم سهامی و کل کلاس را کج می‌دید.
خانم سهامی
معلمتون بود. بله.
همه اشیا و افرادی را که می‌دید به طرف چپ کج شده بودند. به همین دلیل وقتی که مینوشت لحظه به لحظه اشیا و افراد جلوی چشمش کج و کج‌تر می‌شدند تا جایی که کم کم همه چیز در نظرش تیره و تار شد. احساس کرد هوا بسیار تاریک شده. پسرک فکر میکرد ابر و غبار تیره آسمان را فرا گرفته و انگار که میخواست باران ببارد، اما نمیدانست که چه اتفاق وحشتناکی برایش افتاده. دیگر قادر نبود کلمه ای را بنویسد و به همین خاطر خانم سهامی را صدا زد. وقتی که خانم معلم مهربان نزدیک او آمد، با دیدن خط آخر نوشته برگه او مات و مبهوت ماند. دستی به سر پسرک کشید و با کمال تعجب از مرتضی پرسید: پسرم، چرا این خط آخر را اینقدر کج نوشتی؟ مرتضی که خودش هم مات و مبهوت مانده بود، منمن کنان و ملتمسانه از خانم معلم پرسید: خانم سهامی، چرا هوا اینقدر تاریک شده؟ اینقدر تاریک شده که من نمیتوانم نه شما و نه حتی دستای خودم را ببینم. بچه‌ها و فرشته خانم وقتی که دیدند خانم سهامی دیگر نمی‌خواند، همه از نوشتن باز ماندند. فرشته خانم هم آمد پیش خانم سهامی و آهسته طوری که مرتضی هم می‌توانست بشنود از خانم سهامی پرسید: چی شده؟ چرا سودا به جان دیکته را نمی‌خوانی؟ خانم سهامی در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود و از
خیلی خانم معلم دوست داشتنی بود این خانم.
ممنون، متشکرم. شما چرا گریه می‌کردین موقعی که داشتم می‌خوندن؟
من یاد گرفتاری پدرم افتادم، خیلی سختی کشید، خودم هم اینجور خیلی بدبختی کشیدم، ولی الحمدلله الان
خدا رو شکر که بله الان وضعیت اصلا دگرگون شده، تغییر کرده برای شما،
خیلی وقت دگرگون شده،
خدا رو شکر.
ولی آرزوم اینه که یه روزی بتونم این کتاب رو آیه چیز به اوج برسونم،
ایشالله چاپشه.
نه اصلا چاپش مد نظرم نیست، اوج آن که در درون دارم بگم.
برای کی؟ شاید کیا می‌خوایم بگیم؟
برای مردم، برای ناامیدها، برای کسایی که واقعا از گرفتاری میرن تو جوب میافتن، گرفتار میشن. این دخترم که میبینی کنار میشه، سایه کریمی، یک کلام فقط سری بگم. خیلی من پر حرفم.
نه آقا خواهش نه.
این کنکور رد شد. سال اول دبیرستان تجدید آورده بود. چند تا بعد با همین چیزا، با همین عشق الان داره حقوق میخونه.
خدا رو
شکر.
خدا رو شکر. درود بر شما باشه. خیلی لطف کردین. آشون خیلی لطف کردین. به قول آقای فاطمی عزیز، وقتی چشام بسته میشه برای همه هم ممکن اتفاق بیفته، ممکنه تاریکی ببینیم، ممکنه نه، اون تاریکی تبدیل به نور بشه، یک پنجره باشه. خواهش می‌کنم.
من ملت رو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. مردم رو خیلی دوست دارم، مردم رو خیلی خوبن، مردم ایران خیلی خوبی.
صد درصد.
حالا اگر یک کوچکتری مشکلی پیش میاد، مسئله پیش میاد، چونکه بالاخره به قول یکی از دوستان، ما باید خودمون رو با مردم تنظیم کنیم.
درست.
کل جامعه که نمیتونه تنظیم کنه.
دقیقاً.
اما دوست دارم آقای کریمی، مسئولین ما، مردم ما، یه جاهایی به خصوص مسئولین یک نگوش چشم و
توجه ویژه تری داشته باشن.
ببینید، ما الان قانون داریم، اینو حیف به نگم.
خیلی.
قوانینی داریم که آقا بعضی مسئولین از قوانین هم پیروی نمی‌کنن. بانک مشکلات نابینی همش اینو نگیم. یه دقیقه اختصاص بدم هم نوام.
بفرمایید.
ببینید، بانک ها قانون گذاشته، بانک مرکزی لطف کرده رئیسش به ما، گفته آقا نابینایان بخشش نیاوردن، بایستی بدون مشکلات، بدون هیچ چیزی افتتاح حساب بشه براشون، مشکل داشته باشه. هر بانکی که میریم کل کشور، آقای خانم هم بوده، آقا برو وکیل بیار، برو امین بیار، برادر من مسئول عزیز، یا این یا مثلا مطرح میشه تو مجلس، نابینا نمیتونه نماینده مجلس بشه. چرا؟ طرف میگه که فلان مسئول. آقا نابینا یعنی پس بریم ناشنوا رو بیاریم؟ یعنی چی؟ نابینا کجا، ناشنوا کجا؟ نمیگم ناشنوا قشر بزرگیه، اون توی زمینه فعال میکنه، فعالیت میکنه.
بله، شما
بهترین ناشنوای ما بادی‌بادیستان، بهترینشون بادی ورزش.
آقا ماشاءالله، ما ماشاءالله شما تو همه رشته ها فعالین. حالا من خیلی دوست داشتم ببینم اشاره بکنیم که آره آقای فاطمی عزیز موتور ماشین رو میارن پایین دوباره نصب میکنن. این کار بسیار مشکلیه. شما ماشاءالله استعدادتون تو همه زمینا زیاده.
و خدا درسته. خدا
درسته. حالا ان شاء الله این صحبتایی که کردین، حالا انتقاد دارم ان شاء الله مسئولین شنیده باشن و ترتیب اثر هم بدن. خیلی ممنون که لطف کردین، تشریف آوردین. ممنون.
البته من از مسئولین خیلی ممنونم آقای
دکتر.
خیلی ما میگیم مشکلی هست.
خوبه اتفاقا یه جایی شما هم انتقاد بکنه، همش که دیگه تعریف تمجید نمیشه که. درود بر شما آقای فاطمی عزیز.
من از خیرهای محترمم که به برای مدارس ما، الان ما تو مدرسه امید هستیم، از نابینان مشهد، گفتم خیلی خوب بالاخره ساپورت میکنن، کمک
میکنن. خدا روشون،
خدا روشون. دولت بدونی مدیر دو تا مدرسه که من کار میکردم نابینان، آقای دولابی نابیناست.
عرض ارادت میکنم خدمتشون. ممنون، متشکرم. خیلی لطف کردید، خیلی لطف کردید فاطمه عزیزم. بینندگان عزیز تصاویر ببینید، خواهش میکنم تصاویر ببینید. برگردیم، میهمان بسیار عزیزی در بخش دوم داریم، بفرمایید.
در شهر باران میبارید، بس که مادران چشمان تر بدرقه راه من کردند. هنوز هم باران میبارد و هنوز هم عشق و عشق نظر آسمان بهشت است و قسم به شهر باران که من امروز متولد شدم. این وصیت برادری کوچک است و پیام خون است به یک امت واحد. سلام و سپاس من به خانواده و بستگانم که به من آموختند وضوی کامل وضوی با خون است، و سلام به پدرم که با لقمه حلال مرا بزرگ کرد، و مادرم، مادرم، مادرم که جانم فدای او، که مرا با شیر پاکش خوراند و استخوانم محکم کرد و به گریه محرم و سفرش سینه و وجودم را لبریز کرد. حالا که دنیا محل گذر است و همه باید برویم، بدانید که رفتن من رفتنی است آگاهانه و با عزت به پیش معبود و معشوقم برمی‌گردم. و شما ای دانش آموزان هم سن و سال و هم دوره و هم وطن، به راستی دانش آموز باشید و به خدا و عبادتش متقی باشید و پرهیزگاری را شیوه راهتان قرار دهید. مراقب باشید که فرمانبر شیطان نباشید و ظاهر و منیتها را کنار بگذارید و به باطن بیایید و زندگیتان را پر از یاد خدا کنید. اینها که گفتم وصیتی بود از بنده حقیر که امروز شادمان و شادمان و شادمان ترینم، که امروز تولدم بود، انتهای سفر دنیاییم، چرا که من امروز متولد شدم.
شهید کوچه های سرد و تاریکم،
شهید جاده های دور و بی آبه،
پناه چترهای مانده در توفان،
شهید روزهای رفته از خاطر.
بله، به رسم برنامه شهر باران، برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به شهید مشتبه خلیلی فر عزیز که در تاریخ 11/4 دقیقا امروز در سال 66 به شهادت رسیدن و جاودانه شدن. خیلی سریع بریم سراغ میهمان بخش بعدیمون که از عزیزای دل هست، حسین توکلی عزیز. آقا سلام، نماز روزه قبول بشه حسین عزیزم.
سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه اول، شما همکارانتون، طاعتتون قبول باشه انشاءالله. امیدوارم که سرحال و قبراق باشین پیشا پیش هم که، و تبریک بگیم دیگه یواش یواش عید فطر رو به همه بینندگان عزیز.
درود بر حسین عزیز. حسین توکلی عزیز خرمشهری هستش، از اون خرمشهری های ناب و نوبر. آقا از خرمشهر چه خبر؟
سلامت باشین. خرمشهر ولی من دو سه ماهی هست که نرفتم، ولی دورا دور تلفنی و حالا با خانواده در تماس هستم و شرایط هم تو تلویزیون بیشتر میبینم، یه ذره هوا بده و گرد و خاک و اینا.
آره، نه به غیر از اون گرما.
بله خیلی هم هوا
خیلی گرمه. ولی خدا رو شکر امروز روز برای راهپیمایی روز قطب بودش که حضورشون بسیار عالی بود. بله بسیار بله. بیشمار بودن
توی این گرما و زبون روز واقعا. مردم واقعا همیشه سنگ تموم میذارن.
آره، حواسمون بهشون هست دیگه به هر حال. حسین جان، شما وقتی اینجا هستی، خب ما در واقع کلیپی که از تو پخش می‌کنیم راس ساعت 8
عرض ارادتی هست باشد احمد امیرخلیلی عزیز که دیروز مهمون ما بود. احمد عزیز، کار بسیار شنیدنی هستش، ما دوست داشتیم که اون کار رو به صورت زنده تو برای ما بخونی، امروز که نشد. حالا نمیدونم امروز چه کاری برای ما آوردی.
قربون شما برم، تشکر میکنم من هم از احمد امیرخلیلی و مهرداد نصرتی و همچنین رامین عبداللهی به خاطر کاری که بستن. خیلی عجله‌ای هم شد ولی همیشه کارهای دقیقه 90 خیلی خوب میشه.
البته چون کار دلی بودش به دل نشست.
واقعیتش اینه که صبح روز پخش ما این کارو آماده کردیم و واقعا تشکر میکنم از همه بچه‌ها و احسان ارغوانی عزیز، خدا رو شکر خیلی خوب بود. امروز هم یکی دو تا کار رو تقدیم میکنم به همه بینندگان شهر باران و شما، امیدوارم که بپسندید.
درود بر شما. ببینم تو تیتراژ مهرمزونی غیر از نه دیگه این کار که تیتراژ محسوب نمیشه، کار دیگه هم داری تو، درسته؟ تو شبکه‌ها.
بله، من تیتراژ برنامه جشن رمضان رو خوندم. و خدمتتون عرض کنم که تیتراژ پایانی بوده که از شبکه 5 پخش میشه، هر شب از ابتدای ماه رمضان تا پایانش در شبکه 5 روی آنتن هست.
تو نظرسنجی هم تو هستی بس.
بله، من الان باید ذره تبلیغ کنم برای خودم، عدد 2 رو باید دوستان عزیز بینندگان گرامی ارسال کنم به سامانی 30055 آهنگ منو ببخش، تیتراژ برنامه جشن رمضان. داریم تو جشن، داریم تو شهر باران تبلیغ میکنیم برای جشن رمضان.
اشکال نداره، همه شبکه بود هم هستیم دیگه، همکار هستیم. حسین، من یه تیکه میخوام، همینطوری میخوام یه دفعه فربدای به ذهنم رسید و ببخشید، چون میدونم که تو خواننده آماده هستی، همیشه دارم میگم میتونی یه تیکه هایی از همین در واقع کار امام رضایی تو برای ما بخونی به صورت زنده؟ شعرش تو حافظت هستش؟ یا میخوای یه کار دیگه بخونی؟ هر چی راحتی. آره،
بذارید یه تیکه از سفره آسمونی رو بخونم. اون
آره آره، اونم مرتبط
مارمزونی بود. آره. چشمونو
خدایا حسابی بده کارتا، که هیچ موقع تنهام نمیذاشتی، همون جا که مردم بریدن ازم تو دستامو محکم نگه داشتی. تو این لحظه های پر از معجزه چقدر عاشقانه اجابت شدیم به این سفره آسمونی. خدا دوباره به عشق تو دعوت شدیم. به به به، آقا دست بزنید دیگه، من باید بگم حتما.
متشکرم، خیلی ممنون.
عالی عالی، حسین توکلی عزیز همیشه آماده، همیشه با صدای بسیار خوبش.
قربون شما، سلامت باشید.
درود بر تو. ببین حسین، من یه سوال دارم، کارهایی که حالا تو برای کار ماه مبارک رمضان میخونی، کارهای مناسبتی که میخونی، تفاوتی میکنه با کارهای دیگه ای که برای اون حس خودتو میخوام بدونم چیه؟
ببین پدرام، نمیدونم چه جوریه کارهای مهرمزونی، کارهای مناسبتی، مثلا کاری که در مورد خدای بزرگ هست، همیشه عالی میشه. یعنی من دعوت رو خوندم، سفره آسمانی رو خوندم، منو ببخش رو خوندم، نمیدونم یکی دو تا کار دیگه خوندم، همیشه عالی بوده، همیشه دقیقه 90 هم سفارش دادن دوستان تهیه کننده، ولی همیشه خوب بوده، ترانه خوب شده، ملودی خوب شده، تنظیم خوب شده.
علتش چی هستش؟
فکر کنم خود خدا کمک میکنه دیگه.
نه، حس و حال به هر حال خواننده شاعر
اصلا تفاوت نکن. من زمانی که خودم دارم کار رو میخوام استارت بزنم که فرصتی هم ندارم، یا خدا به خاطر اسم خودت و به خاطر بزرگی خودت این کار رو یه سرانجامی بهش بده که خوب در بیاد. همیشه هم خوب میشه، اصلا شک نکنید که کارهای دلی به دل مردم هم میشینه. همیشه همینطور بوده.
خدا رو شکر. خانگش هم مهمه دیگه، صداش خوب
زنده باشه.
آقا بریم یه کار از شما بشنویم.
آره حتما.
موافق هستی؟ من نمیدونم کدوم کار رو بخواییم بشنویم. آها خیلی خوب، میگن همینجا اجرای شما رو ببینیم.
باشه حتما. منو ببخش رو تقدیم میکنم به همه بینندگان عزیز برنامه شهر باران با ترانه خانم مریم زاکری، ملودی خودم، تنظیم معین راهبر و میکس ایمان احمدزاده عزیز. امیدوارم که دوست داشته باشید.
بسم الله. این میکروفون خدمت شما.
خواهش میکنم.
این دوربین ها و این هم مردم.
متشکرم.
منو ببخش، اگه برات اونی که خواستی نشدم، یه دنیا حرف داشتم ولی حرفامو ریختم تو خودم، با این که بد شدم ولی دل منو نمیشکنی، هنوز به فکر چشمای همیشه بیدار منی. بارونی هوای من یه کاری کن برای من، بذار درای بسته باشه، قلب من پیش تو جاشه. کنار من بودی ولی چرا ندیدمت، ببخش دل نگران من شدی، اضافه شد غمت، ببخش حال منو عوض کن، به لحظه هام نفس بده، قلبمو میدم به نگات، قلبمو ساده پس نده.
بسیار عالی،
بسیار عالی، خیلی
متشکرم،
ممنونم،
ممنون، متشکرم، خیلی عالی بود حسین عزیزم.
تشکر میکنم از عوامل این کار، واقعا تشکر میکنم از خانم زاکری باز هم با این راهبر که با تمام احساسش تنظیم کرد، و دوستان عزیزم برای میکس و مستر کار، ایمان احمدزاده، فرشید اعتمی عزیز، کوهنای این کار، آرمین قیتاسی، همشون خیلی ممنونم از لطفشون که این کار رو واقعا سر و سامون دادن و خیلی متشکرم.
بچه چقدر فرصت داری؟ یک دقیقه فرصت داری؟ آره 20 ثانیه آقا، 20 ثانیه در اختیار شما باشه.
قربون شما، من تشکر میکنم از تمامی بینندگان عزیز، تمامی کسایی که حمایت میکنن توی فضای مجازی غیره، و امیدوارم که روز به روز حالشون بهتر باشه. تشکر از همتون و مرسی که منو برنامه‌تون دعوت کردید.
ممنون، متشکرم از حسین توکلی عزیز. عزیزان بیننده، ممنون از شما که نگاه مهربانتون رو امروز هم به برنامه شهر باران دادین. انشالله فردا هم منتظر ما باشین. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار.
آرامش دنیای این روزا، هیچکی شبیه تو مثل من نیست، ازت نمیخوام که نری، اما منو ببین، این وقت رفتن نیست، گرمای دستاتو نگیر از من، آغوشتو به هم نفس داده، من سرد میشم با خودم بی تو، این حس به هم چند بار دست داده، تو قد رویای منی اما گاهی همین رویا عذابم بود، عشقت اگه درد تو میدونی این درد تنها انتخابم بود، عشق تو دنیای منه اما من بی تو تو دنیا نمیمونم، میدونم اینجا بر نمیگردی، میترسم از چیزی که میدونم، لبخند زندگی میدی، من واسه لبخند تو میمیرم، تو قد رویای منی اما گاهی همین رویا عذابم بود، عشقت اگه درد تو میدونی در تنها انتخابم بود، عشق تو دنیای منه اما من بی تو تو دنیا نمیمونم، میدونم اینجا بر نمیگردی، میترسم از چیزی که میدونم.